صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
تولدم زادنه کدوم اصوله، چه بودنم حریصه مرگ خسوله، خسته از بار این بودنم نفس خبابم، بی تفاوت مثل برکه بی التهابم، تشنه کشتم خود کبیرم، با من مرگ سنگ و انسان تاریخ پیرم، من ساقه نورم میراث مهتاب، تسلیم تاریکی تو جنگل خواب، ای آیه خطوب است ای مرگ غمگی، برخت کن منو از این لباس نهری، ای اسم تو جواب همه سوالا، از پشت این چندوی شب منو صدا کن، منو صدا کن، منو صدا کن، منو صدا کن، صدا.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی هستیم. روز جمعه 19 بهمن ماه شما به خیر. تشکر می‌کنم از همه دوستانی که از آغاز برنامه همراه ما بودند و خوش آمد می‌گویم به همراهانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. دو ساعت دیگر در این بخش در کنارتان خواهیم بود. با ما باشید. احزاب و انقلاب نام رشته برنامه‌هایی است که تاکنون 5 بخش آن را از رادیو آزادی شنیده ایم. این برنامه که مهدی خلجی آن را تهیه کرده، به بررسی تاریخی نقش احزاب پیش و پس از انقلاب 1357 می‌پردازد. بخش پیشین نقش احزاب ملی را در شکلگیری انقلاب به بحث گذاشت و اکنون بخش ششم زمینه رهبری روحانیت و به خصوص آیت الله خمینی را در جریان انقلاب بررسی می‌کند. البته از انقلاب بهمن 57 در این سالها بسیار گفته شده و این برنامه بازتاب دهنده دیدگاه‌های جمعی از صاحب نظران است و صد البته نه تحلیلی قطعی و پایانی درباره انقلاب. با هم به این برنامه گوش می‌کنیم.
احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
احزاب ایران در سالهای پایانی عصر پهلوی حضور آشکار و قانونی چندانی در عرصه سیاسی کشور نداشتند و هر یک به نحوی و از سوی پراکنده یا پنهان شدند. در همین شرایط بود که امواج انقلاب نیرومند می شد و توده مردم در سطوح گسترده‌ای علیه حکومت محمد رضا پهلوی بسیج می گشتند. بابک امیر خسروی، عضو پیشین حزب توده، با تأکید بر غیاب احزاب در این دوره، نقش آنها را در پیدایش انقلاب ناچیز می شمارد.
احزاب سیاسی، به ویژه احزابی که نامشون سر زبان ها بود، یعنی سابقه داشتن، سنت مبارزاتی داشتن، مثل حزب توده ایران یا جبهه ملی، واقعا نقش چندانی نداشتن در تدارک انقلاب و یا در خود انقلاب. علتش هم این بود که حزب توده ایران پس از 28 مرداد و ضرباتی که دید، مجبور شد تقریبا مدت 20 و چند سال در مهاجرت زندگی بکنه و عملا سازمانهای خودش رو در ایران از دست داد. به همین ترتیب از جبهه ملی، اون جبهه ملی هم عملا در حقیقت از بین رفت. شخصیت هایی موندن از جبهه ملی مثل آقای دکتر سنجابی و غیره که اونها هم به طور کلی بسیار منفعل بودن و اصولا طرفدار اقدامات انقلابی و سرنگونی نبودن. بعد احزاب، یعنی سازمان ها و احزاب دیگری که در جریان همین غیبت ما در ایران رشد کردن، مثل سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدای خلق، اینا هم به خاطر اقدامات مسلحانه که انجام دادن به تدریج در حقیقت یا کشته شدن، به خصوص رهبران اصلیشون، یا اینکه به زندان افتادن.
در واپسین دهه‌های پیش از انقلاب و در پی نوسازی‌های اقتصادی دوران پهلوی، چهره شهرها تغییر کرد. شهرها دیگر مکان اجتماع و زندگی طبقات میانه و اشراف نبود، بلکه سیل عظیم مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک قشر گسترده شهرنشینی را پدید آورد که از ریشه‌های فرهنگی و تعلقات اقتصادی خود گسسته بودند و در این حال در ساخت شهری جذب نشده بودند و میانه تناقض‌های ذهنی و عملی شکننده‌ای می‌زیستند. در دوران انقلاب این بخش عمده از لایه‌های اجتماعی نقش فعال‌تری یافتند و اتفاقاً کمترین مخاطبان احزاب نیز در میان این اقشار پیدا می‌شد، زیرا ذهنیت فرهنگی آنها به یک کاریزمای مذهبی بیشتر تن می‌داد تا به احزاب و نهادهای جدید. بیژن حکمت با تأکید بر این نکته به روابط تاریخی احزاب در جامعه ایران اشاره می کند و نقش احزاب را در شکل گیری انقلاب یکسره هیچ نمی داند.
به توده ایران یا در اون دوران جبهه ملی و نهضت آزادی، بعد اینا یه سری ارتباطات تاریخی با مردم داشتن و در نتیجه پیام اینها می تونست در تحولات انقلابی مؤثر واقع بشه. بنابراین میشه گفت تا این حد که اینها پیوندهای تاریخیشون رو حفظ کرده بودند در روند انقلاب تأثیرگذار بودند، ولی تأثیر اینها محدود بوده. به نظر من محدود بودن تأثیر اینها بیشتر به مخاطبین برمیگرده، یعنی تحولی که از نظر جامعه شناسی ساخت شهرهای ایران پیدا کرده بود و به هر حال اون توده جا افتاده سنتی دیگه در شهرهای ایران وجود نداشتش، تودهی که به هر حال حداقل تا قبل از اون چیزی که بهش انقلاب شاه ملت میگفتن، قبل از اصلاحات ارضی وجود داشت و تغییر اساسی پیدا کرده بود و این امروز دیگه همه میدونن و شهرهای ایران اکثریت با کسانی بودش که در حقیقت از روابط پیشین تولید گسسته بودند ولی هنوز در روابط جدید جا نیفتاده بودند. طبیعتا اینها خیلی راحت‌تر میتونستن ارتباط رو با یک رهبر فرهمند مثل آیت الله خمینی برقرار بکنن تا اینکه با احزاب سیاسی سنتی.
علی صالحی از فضلای حوزه علمی قم نیز میگوید اگرچه احزاب دیگر مجال فعالیت اجتماعی نداشتند، اما اندیشه آنها بیگمان در تکوین انقلاب تأثیری ژرف داشت.
اگر در ساحت اندیشه و به لحاظ گفتمانی ما بخوایم تأثیر اونها رو جستجو بکنیم، این تأثیر رو میتونیم به نحو اثباتی ما مشاهده بکنیم. اندیشه سوسیالیسم و جریان چپ که به صورت مسلط در عرصه بین المللی یک بخشی از بلوک کشورهای دنیا رو هم در بر گرفته بود، ما میبینیم که در قالب به اصطلاح تفسیری که مرحوم دکتر شریعتی از اسلام میکنن مجددا خودش رو بازسازی میکنه و یک نوع اسلام انقلابی ابوذر محور رو معرفی میکنه که و همون پتانسیل میاد در واقع موجی رو ایجاد میکنه در دانشگاه ها که جوانان ما رو به دنبال خودش میکشه. و یا اینکه فرض بفرمایید که تأثیراتی رو که ملی ها داشتند بر جناح‌های سنتی ما، اونها رو در واقع به نحوی به جامعه مدرن نزدیک میکنه، به خواستهای دنیا متناسب با دنیای مدرن نزدیک میکنه و از اون بستر تنگ و تاریک سنت اونها رو بیرون میکشه.
فقدان احزاب زمینه را برای یک جنبش توده‌ای که در برابر یک روحانی و فرهمند تسلیم است آماده کرد. ساختار فرهنگی ایران هنوز مدرن نشده بود و چنان که ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی باور دارد، از همین روز که روحانیت توانست با تکیه بر جایگاه و اعتبار تاریخی خود مهار عواطف و اراده عمومی را به دست بگیرد و کارکرد احزاب را بی تأثیر کند.
روحانیتی که انقلاب در انقلاب بوده، این دست بالا رو گرفت و آرام آرام روحانیت همه کارش رو قدرت در دست گرفت، این ناشی از یک ساختارهای دیگری است در جامعه ما. واقعیت قضیه این است که در جامعه ایران تا قبل از انقلاب روحانیت ایران یک رابطه ویژه با توده های مردم داشته و برخی از تحلیل ها این رابطه را تنها منحصر به دوران اسلامی نمیدونه. این رابطه است که از قبل از اسلام هم بوده، از قبل از اسلام هم ساختار قدرت سیاسی در ایران روحانی و پادشاه با هم بودن و این نقشی که روحانیت داشته، حتی روحانیت قبل از اسلام، به دلیل رابطه ویژه است که با توده های مردم داره.
روحانیت از نظر تاریخی یکی از کهن‌ترین بخش های جامعه ایران بود و بنابراین شناخته شده ترین نماینده سنت به شمار می رفت. نمایندگان سنت اساساً محافظه‌کارند و انقلاب با اندیشه سنتی هیچ خیشاوندی ندارد. اما نسل جدیدی از روحانیت که در عین مخالفت با مارکسیسم تحت تأثیر آموزه‌های آن ایدئولوژی قرار گرفته بودند، به همراهی نویسندگانی که روشنفکران مذهبی خوانده می‌شدند، طرح یک ایدئولوژی اسلامی را ریختند. سنت ایدئولوژیک شده زمین ساز مشروعیتی سنتی برای انقلاب شد. به همین دلیل بود که همه انقلابیون در دهه پیش از انقلاب نیرو و انسجام خود را از دست دادند، ولی انقلابیون سنتی یعنی روحانیون تشکل سیال خود را در برابر حکومت حفظ کرده بودند. علی صالحی معتقد است که حکومت پهلوی برای از میان بردن تشکل‌های سیاسی مخالف خود برنامه داشت، ولی به روحانیت به چشم نهادی که باید از میان برود نمی‌نگریست.
و اگر روحانیت موضوع بحث او نیست، به دلیل این هست که روحانیت یک حزب مشخص و شناسنامه‌داری نداره و روحانیت در اقشار اجتماعی زمینه داره و لایه‌هاش در اقشار اجتماعی پهن و منتشر هست.
منابع فکری روحانیت دانش‌های سنتی بود. به همین سبب بود که تلاش می‌کرد از ابزارها و مفاهیم سنتی در مبارزه سیاسی استفاده کند. آیت الله خمینی به خوبی توانست مبارزه سیاسی خود با شاه را در قالب جنگ کفر و ایمان صورتبندی نماید. وی در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس صریحاً حکومت پهلوی را ضد اسلام خواند و جنبش مردم را اسلامی دانست، همان شیوهی که در سالهای پس از انقلاب نیز در برابر مخالفان خود به کار برد. با این همه وقتی روحانیت به عرصه سیاسی گام نهاد، اندیشه سیاسی نداشت و به عقیده بابک امیر خسروی بدون یاری حاملان اندیشه چپ در ایران، فکر انقلاب و زبان سیاسی در روحانیت پا نمی گرفت.
جامعه روحانی ایران هم از نظر سیاسی بی سواد بود. حزب توده ایران آمد اصلا خط امام توریز کرد، زبانی سیاسی رو وارد زبان سیاسی جامعه کرد، مثلا امپریالیزم و لیبرالیزم و تمام اینا رو حزب توده باب کرد.
امیر خسروی رد پای چپها را در شعارهای انقلاب نمایان می‌بیند و در این حال به محاسبات اشتباه حزب توده برای قرار گرفتن در کنار آیت الله خمینی و در ساخت قدرت اشاره می کند.
تئوری کیانوری یا لااقل توهم کیانوری این بود، تصادفی نبود که ما اینقدر روی این جنبه ضد آمریکایی جنبش دمیدیم، روی این شعله دمیدیم. تصور او این بود که هر چه جمهوری اسلامی با آمریکا درگیری پیدا بکنه و آمریکا در حقیقت در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره، جمهوری اسلامی ناچار به طرف شوروی خواهد آمد و اگر آمد به طرف اتحاد شوروی، وقت جا برای ما بازتر خواهد بود. احتمال داره ما در یک روند طولانی وقت وارد حکومت بشیم، وارد دولت بشیم. این دور مخیله او ده همین انسان 100% از خمینی حمایت میکرد، در حالتی که در آغاز انقلاب اسکندری مصاحبه کرد با تهران مصور و در اون مصاحبه بسیار مصاحبه جالبی است. در اونجا از دو تاکتیک صحبت میکنه، میگه ما باید در رابطه با آزادی ها از دولت موقت حمایت بکنیم، در مبارزات ضد امپریالیستی البته از آیت الله خمینی.
در چنین شرایطی احزاب و گروه های سیاسی به امید دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود که سرنگونی رژیم بود به رهبری آیت الله خمینی سر سپردند و چنان که ابراهیم یزدی میگوید یک اجماع سیاسی میان گروه های مختلف به وجود آمد.
در دوران انقلاب همه نیروهای سیاسی هم از چپ و اسلامی و غیر اسلامی همه به یک اجماع رسیدن برای سرنگونی نظام سلطنتی و در اون دوران این رهبری این انقلاب به دست آقای خمینی افتاد که در خارج از کشور بودند. در اون مجموعه طبیعی است که نیروها بر اساس دوری و نزدیکی با هم تعامل می کردن.
بدون این اجماع سیاسی امکان وحدت و بسیج عمومی برای انقلاب ممکن نبود، اما توافق نیروهایی که در شرایط عادی یکدیگر را نفی می کردن نیز امر ساده‌ای به شمار نمی رفت. از جواد طباطبایی استاد علم سیاست در پاریس پرسیدم که این گرایش ها و گروه های ناهمساز حزبی چگونه توانستند به چنین همفکری و اتفاقی برسند؟
برای اینکه از نه احزاب بودن و نه نمایندگان منافعی که و مسائلی که واقعا در جامعه ایران عمقی داشت، به این دلیل هم بود که این توهم یا اون اجماعی که در زمان انقلاب پیش اومد، این در واقع ناشی و حاکی از اون ابهامی بود که در روابط و مناسبات ما بود و ابهامی است که در منافع و مصالح گروه های مختلف ما بود که با برخی از شعارهای کلی میشد که اجماعی رو به وجود آورد بین گروه های مختلف ایران بر اینکه منافع و مصالح مشخصی نداشتند و تمایز و مرز در واقع بین اینها روشن نبود. احزاب ما دچار همون ابهام هایی بودند که تمام گروه های مردم ایران بودند و بنابراین با گفتن برخی، با عرضه کردن برخی شعارهای کلی میشد یک اجماعی بین اینها درست کرد. به این دلیل هم بود که وقتی این اجماع درست شد دیگه حزب در واقع معنی نداشت.
ناکارآمدی احزاب و اجماع ناپایدار و ظاهری آنها رهبری آیت الله خمینی را ممکن کرد و در فقدان رقابت دموکراتیک، جنبش کاریزماتیک زمام همه چیز را به دست گرفت و در این شور و هیجان و برانگیختگی مهار ناپذیر که فقط خواهان اطاعت امت و وحدت کلمه است، جایی برای تکثرگرایی باقی نمی ماند. و به گفته علی صالحی تنها جریان‌هایی می‌توانند ادامه حیات دهند که به نوعی وابسته به سنت و مطیع رهبر برآمده از آن باشند.
جنبش کاریزماتیک اصولاً بست مشارکت مدنی و تولد نهادهای سیاسی و مدنی رو بر نمی‌تابه. اون چرا که جنبش‌های کاریزماتیک و یا جنبش‌های شبه فاشیستی می‌پسندند، بسیج سیاسی و مشارکت فراگیر و تبعیت آمیز توده ایست و ما دقیقاً در سالهای 56 به بعد شاهد این هستیم که جنبش کاریزماتیک داره در ایران به وقوع میپیونده و با رهبری فرهمندی داره این جنبش روز به روز بالنده تر میشه و پیروزی انقلاب نقطه ایست که این جنبش رو به اوج خودش میرسونه و همین جنبش هست در واقع منشأ و منبع تأسیس نظام جدید سیاسی خواهد بود. بنابراین ما بعد از انقلاب دو عنصر، یعنی جنبش توده از سوی و رهبری امام خمینی از سوی دیگر که خود رهبری امام خمینی هم به دلیل خواستگاه ویژه‌ای که ایشون داره و از مجموعه جامعه روحانیت ایشون برآمده، تنها امکان بقا و بست جریان‌های وابسته و مرتبط رو فراهم می‌سازه. یعنی این جریان‌ها میتونن جریان‌های سنت‌گرا باشند، خواه در شکل رادیکالیسم و چپ‌گرایی کاریزماتیک که حول و حوش پیشوا و رهبر اینها سامان گرفتند، و خواه در شکل محافظه‌کاری و راست‌گرایی سنتی که البته هر دو اینها دیگه سبقه ایدئولوژیک دارند در حال حاضر، نه اینکه از یک نوع سنتگرای ناب بخوان تقضیه بکنند.
موسی غنی نژاد نویسنده کتاب معرفت شناسی اقتصاد در تهران توجه می‌دهد که آیت الله خمینی به دلیل پیشینه خود از سازوکاری عرفانی برای رهبری استفاده کرد، یعنی فنای همه خلق در وجود و اراده یکی، و طبیعی است که در انتقال وحدت عرفانی به ساحت سیاسی دیگر تکثرگرایی مدرن معنای خود را از دست می‌دهد.
واقعیت به اصطلاح انقلاب اسلامی وجود یک شخصیت کاریزماتیک در رأس اون بود، و این شخصیت کاریزماتیک یعنی امام خمینی که رهبری انقلاب رو به عهده گرفت، یک نوعی به شخصیت عرفانی سیاسی تبدیل شد، یعنی یک نوع این همانی بین مردم، توده ها و رهبرشون ایجاد شد که این همانی هر گونه بازی دموکراتیک رو بی‌معنی می‌کرد. یعنی مردم اراده خودشون رو در رهبر می‌دیدند، اون رهبر کاریزماتیک می‌دیدند، و اطرافیان و حواریون و احزاب هم فقط وقتی میتونستن که حرفشون رو به گوش مردم برسونن که از این کانال میشد، یعنی در واقع اراده رهبری رو به مردم بخواستن منتقل بکنن. بعد از مدتی خب واضح است که در یک همچون سیستمی وجود احزاب و این واسطه ها بی‌معنا است.
و در کنار اینها پاره ای از شعارهای انقلاب نیز امتناع رقابت سیاسی آزاد را به خوبی نشان میداد.
یعنی مهمترین شعار انقلاب استقلال بود. استقلال، بعد آزادی، بعد جمهوری، جمهوری اسلامی. ببینید این مسئله استقلال خب نیازی به تعدد احزاب نداره. استقلال توسط اون یک واحد کل سیاسی تعریف میشه. این تکثر و تعدد احزاب و نمیدونم بازی دموکراتیک مربوط به حقوق فردی میشه. در وقتی ما شعار استقلال رو شعار اصلی بدل کنیم، اونطوری که در انقلاب مطرح شده بود، بازی دموکراتیک و حقوق فردی در ردی دوم اهمیت قرار میگیره.
اما سقوط نظام شاهنشاهی به معنای تغییر ساختارها نبود، و همانطور که علی صالحی میگوید، پس از انقلاب درست همان ساختارها و صورتهای پیشین در چارچوب دیگری بازآفریده شدند و به زندگی خود ادامه دادند.
ساختار نظام سیاسی جدید در دوره تکوین خودش نمیتونه ارتباط خودش رو به لحاظ منطقی با ساختارهای پیشین قطع بکنه، و ساختارهای پیشین در دل ساختارهای جدید باز تولید میشه و بازسازی میشه، ولو اینکه به صورت فرعی باشه و در حاشیه جنبش کاریزماتیک قرار بگیره. یعنی شما مشروعیت امام خمینی رو اگر بخواید به عنوان حاکم این دوره و کسی که در رأس نظام سیاسی قرار گرفته بررسی بکنید، ممکنه عنصر کاریزما و رهبری فرهمند رو به عنوان عنصر هژمونیک و برجسته این مشروعیت تحلیل بکنید، ولی در این حال میتونید به عناصر دیگری هم که از دوره‌های پیشین مونده اشاره بکنید. مثلا ما از دوره پاتریمونیالیسم سنتی دوران قاجار و قبل از پهلوی ما عناصر رو کاملا میتونیم شناسایی بکنیم در همین دوره، و همچنین از دوره مدرنیسم مطلقه دوران پهلوی باز میتونیم ما عناصری رو در این ساختار مشاهده بکنیم. یعنی ساختار میل داره به اینکه یک ساختار عمودی باشه، میل داره به اینکه یک ساختار غیر مشارکتی و غیر رقابت آمیز باشه، میل داره اون پدر سالاری سیاسی و اجتماعی رو، اطاعت مطلق رو، قداست حکومت رو، رابطه مستمر میان دولت، مردان و خداوند رو، اینها رو احیا بکنه، و میل داره اون فرهنگ سیاسی متناسب با خودش رو که نوعی اطاعت پذیری، فرصت طلبی، اقتدارگرایی، انفعال، اعتراض خاموش و پنهان، ترس گسترده و فردگرایی منفی است، اینها رو احیا بکنه.
پیروزی انقلاب البته پایان برنامه احزاب نبود. حکومت گذشته فرجام یافت، اما انقلابی‌های تازه نفس بر سر سفره انقلاب نشستند و چالش بر سر سهمگیری از قدرت را آغاز کردند.
دنباله رشته برنامه‌های احزاب و انقلاب کار مهدی خلجی را فردا از رادیو آزادی خواهیم شنید. اما بیرون از دنیای سیاست، بازی‌های المپیک زمستانی 2002 بعد از ظهر روز جمعه با شرکت 2500 ورزشکار و بیش از 50,000 تماشاگر در شهر سالت لیک سیتی آمریکا آغاز می‌شود. در این مراسم جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا، کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد و پاره‌ای از نمایندگان سیاسی کشورهای شرکت کننده در المپیک زمستانی حضور می‌یابند. بازی‌های المپیک زمستانی که پس از حوادث 11 سپتامبر در سایه تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود، 16 روز به درازا خواهد کشید. از ایران هم دو اسکیباز در این بازی‌ها حضور دارند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
19 بازی‌های المپیک زمستانی با شرکت 2500 ورزشکار از 77 کشور جهان در ساعت 7 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی به طور رسمی در دهکده المپیک سالت لیک سیتی در ایالت یوتای آمریکا آغاز می شود. در مراسم افتتاحیه جورج دبلیو بوش رئیس جمهور و تعدادی از اعضای کابینه دولت آمریکا، کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد، مدیران سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، کمیسر عالی پناهندگان و صدها نفر از نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف جهان شرکت خواهند کرد. نام ورزشکاری که مشعل المپیک زمستانی 2002 را روشن خواهد کرد هنوز معلوم نیست، ولی حدس و گمانها بیشتر بر روی اسکیباز آمریکایی پیکابو استریت و کتی فریمن ورزشکار استرالیایی متمرکز شده است. در مراسم افتتاحیه 8 ورزشکار آمریکایی و چند نفر از ماموران آتشنشانی نیویورک پرچم آمریکا را در استادیوم المپیک به گردش در خواهند آورد. این پرچم ویژگی خاصی برای مردم آمریکا دارد، زیرا پرچمی است که 3 روز پس از حوادث 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن از زیر آوار بیرون کشیده شد. برگزار کنندگان المپیک زمستانی در نظر داشتند این پرچم را در کنار مشعل المپیک به اهتزاز درآورند، ولی پس از مخالفت کمیته بین‌المللی المپیک با این کار، قرار شد این پرچم تنها در مراسم افتتاحیه در دهکده المپیک به گردش درآید. تدابیر شدید امنیتی ارتش، پلیس آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتی در سالت لیک سیتی محل برگزاری المپیک زمستانی نیز توجه خبرنگاران و بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است. در طول برگزاری 19 المپیک زمستانی، بیش از 12,000 نفر از سربازان ارتش آمریکا، نیروهای پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی این کشور مسئولیت برقراری نظم و امنیت را بر عهده خواهند داشت. جت‌های جنگنده بر فراز دهکده المپیک به پرواز در خواهند آمد و تمام بازدید کنندگان و ورزشکاران به شدت کنترل و بازرسی خواهند شد. گفته می‌شود تعداد سربازانی که هم‌اکنون در سالت لیک سیتی حضور دارند بیش از تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان است. فرودگاه بین‌المللی سالت لیک سیتی نیز در طول مراسم افتتاحیه به مدت 4 ساعت بر روی تمامی پروازهای داخلی و بین‌المللی بسته خواهد شد. اخبار و گزارش‌های المپیک زمستانی نیز توسط 9000 نفر خبرنگار، عکاس، فیلمبردار و مفسر ورزشی به سراسر دنیا فرستاده خواهد شد. در بازی‌های المپیک زمستانی امسال 234 مدال در 78 رشته ورزشی تقسیم خواهد شد که تیم آمریکا تیم میزبان امیدوار است بیش از 20 مدال را به خود اختصاص دهد. هزینه برگزاری 19 المپیک زمستانی نزدیک به 2 میلیارد دلار برآورد شده است که درآمد حاصله از فروش بلیت بیش از 177 میلیون دلار خواهد بود. بیش از 350 میلیون دلار نیز برای تأمین امنیت در طول برگزاری مسابقات هزینه شده است. به گفته کارشناسان، المپیک زمستانی 2002 پرهزینه ترین مسابقات در طول تاریخ برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی است که اولین آن در سال 1924 در فرانسه برگزار شد. مقامات سازمان بین‌المللی المپیک دیروز اعلام کردند اولین ورزشکاری که از شرکت در بازی‌ها منع شده یک اسکیباز روسی است که آزمایش دوپینگ او مثبت بوده. از 77 کشور شرکت کننده در مسابقات امسال، تیم تاجیکستان یکی از تیم‌هایی است که برای اولین بار در بازی‌های المپیک زمستانی شرکت می‌کند. اما به گفته سرمربی این تیم، اسکیبازان تاجیک نتوانستند به راحتی به تمرین‌های خود ادامه دهند، زیرا تنها تأسیسات اسکی این کشور پس از فروپاشی روسیه شوروی تعطیل شد. ایران نیز یکی دیگر از کشورهای شرکت کننده در این بازی هاست که دو نفر از قهرمانان اسکی کشور را به این مسابقات فرستاده است. باقر کلهور و مصطفی میرهاشمی دو اسکی بازی هستند که ایران را در 19 بازی‌های المپیک زمستانی نمایندگی خواهند کرد. صادق کلهور، برادر دوقلوی باقر کلهور نیز چند هفته پس از پایان بازی‌های المپیک زمستانی در المپیک زمستانی معلولین شرکت خواهد کرد. این دو اسکی باز ایرانی به دستور وزارت دادگستری آمریکا بدون انگوش نگاری و عکس برداری در فرودگاه عازم سالت لیک سیتی محل برگزاری مسابقات شدند.
بله، گزارشی بود از افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی. اما اکنون مشروح خبرهای ایران و جهان را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمن باستانی.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رسما از پذیرش سفیر جدید بریتانیا در تهران خودداری کرد. دولت انگلیس دیوید ردوی که پیشتر دوبار به عنوان کاردار و سفیر انگلیس در تهران بوده، به عنوان سفیر جدید این کشور در ایران معرفی کرده بود و تا یک ماه گذشته شایعاتی مبنی بر عدم پذیرش او توسط دولت ایران گسترش یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سرانجام رسما بدون هیچ توضیحی اعلام کرد دیوید ردوی را به عنوان سفیر جدید بریتانیا در ایران نمیپذیرد. برخی مطبوعات ایران تا یک ماه گذشته علت عدم پذیرش ردوی در ایران را فعالیت او در لابی یهودیان انگلیس و در سرویس اطلاعاتی انگلیس توصیف کردند، مواردی که توسط مسئولان دولت بریتانیا رد شده و مسئولان دولت ایران نیز در تأیید یا رد این دلایل سکوت کردند. به دنبال رد رسمی سفیر جدید بریتانیا توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اظهار داشت کشورش از معرفی سفیر دیگری به ایران خودداری کرده و سطح روابط خود با ایران را بار دیگر به حد کاردار تنزل می‌دهد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز بار دیگر به مقابله با تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران پرداخت و گفت آمدن آمریکا به ایران در اختیار خودش است اما رفتنش در اختیار او نیست. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با رد اتهام‌هایی که علیه ایران در پیوند با تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های پیشرفته شیمیایی و میکروبی مطرح شده، از اینکه به گفته او دنیا آمریکا را در مقابل ایران تنها گذاشته، ابراز خرسندی کرد. امروز فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه اعلام کرد نیروهای مسلح سپاه با همه توان در برابر حمله نظامی آمریکا خواهند ایستاد و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در فراخوانی که منتشر کرد از همه مردم ایران خواست تا در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنند. فرانسه بار دیگر به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در جنگ با تروریسم از یک جانبه نگری و تکروی بپرهیزد. لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه در اظهارات امروز خود در این باره گفت رئیس جمهوری آمریکا نباید به وسوسه نیرومند تکروی تسلیم شود و همه مشکلات جهان را در جنگ با تروریسم خلاصه کند. تاکید نخست وزیر فرانسه به ویژه بر ضرورت همکاری جهانی در این پیوند دو روز پس از اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اقدام مستقل آمریکا علیه عراق در صورت عدم همراهی متحدان آمریکا صورت می‌گیرد. هوبرت وردین وزیر خارجه فرانسه نیز چهارشنبه پیش از اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، عراق و کره شمالی به عنوان کشورهای حامی تروریسم انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تلویحاً این کشورها را هدف مبارزه آمریکا علیه تروریسم معرفی کرد. مسکو نسبت به سقوط مکرر هلیکوپترهای نظامی روسیه در چچنستان ابراز نگرانی کرد. امروز نیز یک هلیکوپتر نظامی در حوالی گروزنی پایتخت چچنستان ناچار به فرود اضطراری شد. طی 10 روز گذشته 5 هلیکوپتر نظامی روسیه در چچنستان سقوط کردند و در اثر سقوط آنها 25 نظامی از جمله 3 ژنرال ارتش روسیه کشته شدند. منابع ارتش روسیه امروز با رد شایعاتی مبنی بر هدف قرار گرفتن این هلیکوپترها توسط نیروهای شورشی چچن، علت را نقص فنی اعلام کردند و یک مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه در همین زمینه از تعمیر نشدن تجهیزات نظامی روسیه در طولانی مدت ابراز تأسف کرد. روسیه از اکتبر سال 99 با لشکرکشی به چچنستان هدف سرکوبی تروریست ها در شمال قفقاز را اعلام کرده است. گفته می شود شورشیان مسلح چچن خواستار تشکیل حکومت اسلامی در شمال قفقازند. در کنفرانس مشترک خبری حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد بر عدم مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان تاکید شد و جنرال مشرف حمایت همه جانبه کشورش را از دولت موقت افغانستان اعلام کرد. پاکستان به همراه عربستان سعودی و امارات متحده عربی یکی از سه کشوری بود که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناخت. در کنفرانس خبری مشترک امروز کرزای مشرف در اسلام آباد، حامد کرزای در پیوند با آنچه پناه یافتن بیش از 3 میلیون آواره افغان در کشور پاکستان گفت از دولت این کشور تقدیر کرد. جنرال مشرف نیز به خبرنگاران اظهار داشت در مذاکرات امروز دو طرف توافق کردند که اجازه ندهند از خاک هر یک از این کشورها علیه طرف دیگر فعالیت شود. سرما و برف سنگین در شمال افغانستان از عملیات امدادرسانی به ده‌ها هزار قحطی زده افغان در این منطقه جلوگیری کرده است. سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی از جمله برنامه غذارسانی سازمان ملل اعلام کردند که برخی از نواحی این مناطق تنها با مشکلات بسیار قابل دستیابی است، در حالی که نواحی بسیاری در شمال افغانستان دور از دسترس شده و ده‌ها هزار نفر که نیازمند فوری به غذا و دارو در این مناطق هستند بدون کمک مانده‌اند. چهارشنبه گذشته هجوم بهمن در شمال افغانستان راه صدها مسافر را بست و جان دست کم 4 نفر را گرفت. هیئت صلیب سرخ بین‌المللی که اخیراً از مناطق پرتافتاده استان‌های هرات و فراه در افغانستان دیدن کرده، از فقر تکان‌دهنده این مناطق ابراز نگرانی شدید کرده است. و بولند اجوید نخست وزیر ترکیه میگوید صدام حسین هیچ تغییری نکرده و بر همان نظرات قبلی خود تاکید میکند. روز گذشته صدام حسین رئیس جمهوری عراق پاسخ نامه نخست وزیر ترکیه را که هفته پیش دریافت کرده بود ارسال کرد. نامه نخست وزیر ترکیه به صدام حسین بر ضرورت حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق جهت پیشگیری از حمله نظامی آمریکا به این کشور تاکید کرده بود. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد در صورتی که عراق فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را نپذیرد با عواقب پیش بینی نشده ای روبرو خواهد شد. بولند اجوید نخست وزیر ترکیه امروز بدون ذکر جزئیات نامه صدام حسین به او تنها گفت که تغییری در مواضع و نظرات صدام حسین پدید نیامده و فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را نمیپذیرد.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. در حالی که تنها یک هفته از اتهام‌ها و هشدارهای شدید اللحن رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقام‌های این کشور علیه ایران می‌گذرد، اکنون روابط تهران و لندن در آستانه تیرگی قرار گرفته است. ایران سفیر پیشنهادی بریتانیا را برای بار دوم رد کرده و لندن می‌گوید کس دیگری را برای این سمت معرفی نخواهد کرد. شهرانه تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن در این باره گزارشی دارد و گفتگوهایی با یک مقام وزارت خارجه بریتانیا، یک روزنامه‌نگار و یک کارشناس روابط بین الملل.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا صبح امروز جمعه 8 فوریه در گفتگویی با رادیو آزادی گفت ما تایید می‌کنیم که ایران با قاطعیت انتصاب آقای دیوید رادوی را به عنوان سفیر بریتانیا در ایران نپذیرفته آن را رد کرده است. و نشریات تندروی ایران اتهاماتی به او زدند که هیچ کدام پایه و اساسی ندارد. ما در حال حاضر قصد نداریم کس دیگری را به این سمت معرفی کنیم. به تشخیص ما آقای رادوی واجد تمام شرایط لازم و مناسب برای احراز مقام سفیر ما در ایران است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در لندن افزود این تصمیم ایران در روابط متقابل ما با ایران تأثیر خواهد گذارد. ما بدون داشتن سفیری در تهران نخواهیم توانست مناسبات خود را به اندازه گذشته حفظ کنیم. او گفت این موضوع بدون تردید بر روابط ما با سفیر ایران در لندن نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت. امکاناتی که از این پس ما در اختیار سفیر ایران خواهیم گذارد در حد مقام کاردار سفارت خواهد بود که مشابه این مقام را ما در تهران داریم. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در ادامه گفت این شرایط به معنی چرخش کامل در سیاست ایجاد ارتباط و مناسبات انتقادی یا سیاست کریتیکال انگیجمنت است که بریتانیا از ابتدا در پیش گرفته بود. سیاستی که بنا به طبیعتش با دشواری همراه است. رد آقای رادوی سفیر پیشنهادی لندن کمک به حفظ سیاست ارتباط و تبادل نمی کند و به معنای آن خواهد بود که باب گفتگو بین دو کشور به مراتب تنگتر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزود لندن همیشه نسبت به حمایت ایران از گروه‌های تروریستی و توسعه سلاح‌های تخریب توده‌ای نگران بوده است. این نکته را جک استرو وزیر خارجه ما در دو سفری که به ایران داشت با با قاطعیت تمام با مقامات آن کشور در میان گذاشته بود. صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا را با خانم مری دجفسکی، سردبیر دیپلماتیک نشریه ایندیپندنت چاپ لندن در میان می‌گذارم و از او می‌پرسم وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید ایران با رد آقای ردوی سفیر پیشنهادی لندن ادامه سیاست ارتباط یا مناسبات انتقادی را به مراتب دشوار کرده است. به این ترتیب روابط ایران و بریتانیا را چطور می‌بینید؟
Well, British relations with Iran have obviously suffered a great setback by Iran's refusal to accept David Radway as ambassador. The British had been hoping and indeed had experienced quite a good improvement in relations with Iran.
خب در این شرایط روشن است که با رد آقای رادوی از طرف ایران روابط بریتانیا با ایران دستخوش عقبگرد قابل ملاحظه‌ای شده است. بریتانیا امیدوار بود و در واقع تا حد زیادی هم موفق شد که روابط بین دو کشور را بهبود بخشد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا اولین نفر در این مقام از بریتانیا بود که پس از انقلاب ایران به این کشور سفر کرد و وقتی در آنجا بود رابطه دو کشور را فصل جدیدی در تاریخ فیما بین خواند. بریتانیا تا این حد در ایجاد رابطه دوستانه با ایران مایه گذاشت. متاسفانه رد سفیر پیشنهادی بریتانیا از طرف ایران باعث شد که لندن به شکل غیر منتظره ای زبان دیپلماتیک تندی در قبال این مسئله اختیار کند و این موضوع به نظر می رسد روابط ایران و بریتانیا را به پیش از سفر جک استرو به تهران و یا حتی به پیش از مبادله سفیر بین دو کشور باز می گردارد. از خانم مری دجفسکی، سردبیر دیپلماتیک نشریه ایندیپندنت می پرسم در چنین شرایطی که ایران از طرف رئیس جمهور آمریکا مورد حمله قرار گرفته و جزو کشورهای محور شر خوانده شده، فکر می‌کنید چرا تصمیم گرفت یک دوست اروپایی خود را که در این میان مدافعش بود از خود براند؟
I think that the axis of evil speech, or at least that phrase used by President Bush in the State of the Union address, it surprised the British, who were surprised to see Iran put alongside such countries as North Korea and Iraq.
من فکر می‌کنم صحبت محور شر یا عبارتی که پرزیدنت بوش در صحبت سالانه خود درباره وضعیت کشورش ایراد کرد، بریتانیا را متعجب کرد از اینکه ایران در کنار کشورهای چون کره شمالی و عراق قرار داده شد، به خصوص بعد از آنکه ایران در مبارزه جهانی با تروریسم بسیار همراه و کمک بود و علاوه بر حمایت لفظی، عملاً هم چه به آمریکا و چه به اعتراف ضد تروریسم سرکردگی آمریکا کمک کرد. این موضوع ایران را بسیار خشمگین کرد و میان روها یا اصلاح طلبان ایران که در پیشبرد سیاست متعادل نقش مهمی داشتند، این صحبت را به مثابه سیلی به صورت خود تعبیر کردند و آن را باعث از دست رفتن اعتبار خود در برابر محافظه‌کاران دیدند، به طوری که محافظه‌کاران فرصت پیدا کردند به اصلاح طلبان بگوید بیایید این هم نتیجه سیاست‌های شما، ببینید چطور در غرب برایتان اعتباری قائل نشدند. سردبیر دیپلماتیک نشریه ایندیپندنت میگوید من فکر میکنم بریتانیا بیش از همه کشورهای دیگر اروپایی از این سیاست جدید دولت بوش صدمه دید، چون بریتانیا متحد اول آمریکا شناخته میشود و با آن کشور به یک چوب رانده میشود. به همین خاطر فکر میکنم دیوید رادوی قربانی مستقیم صحبت پرزیدنت بوش شد. به خانم مری دجفسکی میگویم اگرچه رد قاطعانه آقای رادوی از طرف دولت ایران جدید است، اما اتهاماتی که به او زده شده و رد او به آن خاطر به خیلی پیش از صحبت رئیس جمهور آمریکا برمیگردند.
That's entirely true, and the attacks in the Iranian conservative hardline press predated the speech by a couple of months. But what that showed was that his appointment had become a matter of controversy, a matter of dispute between hardliners and moderates in the leadership. And until very recently, the impression in London was.
این کاملاً درسته که حمله به آقای رادوی در نشریات دست‌راستی ایران برمی‌گردد به پیش از صحبت پرزیدنت بوش. اما انتصاب او خود یک موضوع مشاجره و اختلاف بین جناح‌های محافظه‌کار و اصلاح‌طلب ایران شده بود. و تا همین اخیراً وزارت خارجه بریتانیا در لندن بر این باور بود که نظر اصلاح طلب‌ها غالب خواهد شد و یکی از دلایل این باور نیز سیاست و خط مشی ایران پس از 11 سپتامبر بود. حالا به نظر من اتفاقی که افتاده آن است که صحبت پرزیدنت بوش وزنه ترازو را در تهران به سمت محافظه‌کاران سنگین کرده، درست در موقعی که مسئله انتصاب دیوید رادوی مطرح شده بود. به این ترتیب در این مقطع محافظه‌کاران برنده و اصلاح طلبان بازنده شدند. از مری دجتسکی سردبیر دیپلماتیک روزنامه ایندیپندنت میپرسم. وزارت خارجه بریتانیا گفته است از این پس ما امکاناتی که در اختیار سفیر ایران خواهیم گذاشت در حد مقام کاردار سفارت خواهد بود. آیا این به معنای تنزل مقام سفیر ایران در لندن است؟ بله، این بدین معنی است که در اصل رابطه بین ایران و بریتانیا از سطح تبادل کامل سفیر به سطح کاردار تنزل کرده است، چرا که این سطحی است که بریتانیا میگوید در حال حاضر در ایران نمایندگی دارد. تا جایی که به سفیر ایران در لندن مربوط می‌شود، این اقدام بدین معنی است که از این پس نام او در فهرست دعوت‌های رسمی که برای سفرا فرستاده می‌شود نخواهد بود، چه دعوت‌هایی که از وزارت خارجه بریتانیا باشد و چه از مراجع دیگری مانند وزارت‌های خارجه کشورهای دیگر و وزارتخانه‌ها و مقامات همرتبه. از این پس او به مراسمی دعوت خواهد شد که در آنها مقام دوم سفارتخانه‌ها شرکت داده می‌شوند و نه سفیر کامل یک کشور. در گفتگوی دیگر با دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل و روابط خارجی ایران، از ایشان می‌پرسم وزارت خارجه بریتانیا بیانیه تندی در مورد رد سفیر پیشنهادیش آقای دیوید رادووی از طرف تهران صادر کرده. فکر می‌کنید این اختلاف به کجا می‌انجامد؟
آنچه مسلم هست، من فکر می‌کنم که از وضع فعلی مقداری تنزل حاصل خواهد شد و روابط ایران انگلیس دچار یه مقدار تیرگی خواهد شد و خیلی جای تأسف داره که یک همچین تحولی در این شرایط خاص به وقوع می‌پیوندد. یعنی در شرایطی که غرب یک تجدید نظری در روابط کلی خودش با ایران داره می‌کنه، غرب در شرایطی قرار گرفته است که می‌خواهد که طرح‌های تازه‌ای رو علیه ایران پیگیری بکنه و من فکر می‌کنم که این تقارن این مسئله بسیار بی‌موقع و بی‌جا و منفی بود از دید ایران، به دلیل اینکه ایران میبایستی که در یک همچین شرایطی که غرب به طور کلی یک همچین وضعیتی رو دارد، باید بخشی از غرب رو که اروپا باشه و در اروپا به خصوص انگلیس که خب نقش مهمتری دارد در بهبود روابط، در چند سال گذشته سعی کرده است که روابط ایران رو با غرب بهبود بده، یک همچین وضعیتی پیش بیاد، این خیلی جای تأسف داره. کاش این دو مسئله در دو وقت جدا از هم اتفاق میافتادند و اینطور میشد. من فکر میکنم که به هر حال باید دو طرف تلاش بکنن که این موضوع رو در درجه اول اجازه ندن که مخلوط بشه با موضع‌گیری جدید ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران، و در درجه دوم هرچه سریعتر حل بکنن، چون این موضوع در حقیقت وقتی درست نگاه بکنیم یه مسئله اساسی نیست که بخواد که روابط دو کشور رو صدمه بزنه.
صاحب نظران بریتانیایی معتقدند که این پشت کردن ایران به تلاش انگلیس بود برای محکم کردن روابط و معتقدند که ایران به این ترتیب یک قماری کرده در این مقطع در سیاست خارجیش. شما چطور فکر میکنید؟
ببینید، به همطور که عرض کردم، من از تقارن این مسئله با مسئله موضع‌گیری‌های جدید ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران بسیار متاسف هستم. یک بدشانسی زمانی خیلی بیموردی بود که هر دو طرف به خصوص ایران.
ولی آقای دکتر، ایران اگر این موضوع رو نمی‌گرفت، آیا نمی‌تونست این موضوع رو برعکس بکنه؟ یعنی متحدان اروپاییش رو با خودش همراه بکنه؟
بدون تردید حرف من همین هست. حرف من همین است که در حالی که غرب به طور کلی، ببینید بنده وقتی صحبت از غرب میکنم منظور من ایالات متحده آمریکا و اروپا هست، وقتی یک قسمتی از غرب داره شاخشونه میکشه برای ایران، داره دندون تیز میکنه برای ایران، داره طرح‌های تازه‌ای رو علیه ایران پیش بینی میکنه، خوب بود که ایران با ظرافت خاصی قسمت دیگر غرب رو که اروپا باشه و انگلستان که بخشی از اروپا محسوب میشه به اضافه روابط مستقیم، حداقل در این زمان به خصوص این بخش دوم غرب رو جدا نگه می داشت از ایالات متحده، برای اینکه وقتی که این طرح جدید ایالات متحده آمریکا بخواد که پیش گرفته بشه، ایران احتیاج داره به حمایت و پشتیبانی اروپا در مقابل آمریکا، و خوب بود که یک همچین مسائلی در این زمان اتفاق نمی افتاد و ایران سعی می کرد که حداقل این بود که این مسئله رو برای مدت دیگری به تأخیر می انداخت. یکی دو نکته که بیشتر جنبه فنی داشت و من هم خود من مثل خیلی دیگر از ناظران ایرانی از مدت‌ها قبل گفتیم که این نکات فنی چندان اهمیتی نداره که ما بخوایم که زیاد روش پافشاری بکنیم.
تیرگی روابط تهران و لندن در گزارش شهران طبری. به رادیو آزادی گوش میکنید. پیشتر در برنامه امروز همکارم جمشید زند گزارشی داشت درباره گشایش بازی‌های المپیک زمستانی سالت لیک سیتی که امشب در آمریکا انجام می شود. 19 دوره این بازی ها با شرکت 78 کشور در آمریکا امروز آغاز خواهد شد و ما نیز تا آخرین روز این بازی ها گزارشی درباره مسابقات خواهیم داشت. گزارش امروز توسط دکتر صدرالدین الهی جامعه شناس تهیه شده با اجرای کیان معنوی.
شگفتا که بازی های زمستانی دارای رشته ایست که از جهت خشونت و تجاوز به حریف مقابل بوکس حرفه‌ای را روسفید می کنند. بسیاری از کسانی که اکنون در زیر پوشش ماهواره‌ای به سر می برند بیننده مسابقه هاکی روی یخ هستند. این ورزش سنگین و خشن یکی از اولین ورزش هایی است که با همه خشونتی که دارد جواز ورود به بازی های المپیک را گرفته است. آن هم در حالی که ریشه های حرفه‌ای بودن در آن به آماتوریسم المپیک پوزخند می زند. ورزش هاکی روی یخ که تقلیدی از شوگان پیاده یا هاکی رهاورد انگلستان استعماری از هندوستان بوده است، سفری دراز داشته است. از یک سر آبها به سوی دیگر. اولین باشگاه هاکی روی یخ نه در اروپا که در کانادا، آن هم در دانشگاه معروف مکیل تأسیس شده. تاریخ تأسیس این باشگاه 1880 است و اولین لیگ حرفه‌ای کانادایی این ورزش در سال 1885 شروع به کار کرده است. آمریکایی ها بعد از کانادایی ها این ورزش دست جمعی خشونتبار را کشف کردند. با آنکه قوانین بازی های المپیک هاکی روی یخ المپیکی را کمی نرمتر از هاکی حرفه ای عرضه می کند و فرزن گرفتن و زدن توپ از پشت سر حریف ممنوع است و نیز خط کشی زمین با خط کشی زمین حرفه ای فرق دارد، با این همه در این ورزش جمعی المپیکی خشونت حرف اول را می گوید. نکته‌ای که نباید از نظرها دور بماند آن است که هاکی روی یخ شاید تنها و اولین ورزشی است که کمیته بین‌المللی المپیک از همان سالهای نخست به نحوی چشم بر روی حرفه‌ای بودن بازیکنانش بسته است. در اولین بازی‌های تیم آمریکا یک بازیکن حرفه‌ای به نام جری جران بازی می‌کرد که عضو لیگ حرفه‌ای بود. همچنین در المپیک زمستانی 1948 سن موریتس آمریکا با یک تیم 100% حرفه‌ای در بازی‌ها ظاهر شد. اعضای این تیم در آن زمان برای تمرین و مسابقه حقوق هفتگی دریافت می‌کردند. بازی‌های سن موریتس با حضور چکسلواکی و سپس بازی‌های 1952 در اسلو و حضور هاکی بازان شوروی بهانه‌ای به دست دیگران داد که به حرفه‌ای بودن بازیکنان با چشم تازه‌ای بنگرند. هاکی بازان چکسلواکی و شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی ورزشکارانی بودند که به طور موظف برای کار ورزشی خود از دولت حقوق می‌گرفتند. اما چون این حقوق یک وظیفه دولتی بود و سوی کارخانه ها و مؤسسات تجاری آگهی های بازرگانی دریافت نمی گردید، ورزشکاران بلوک شرق آن روز آماتور تلقی می شدند. این امر سبب می شد که کشورهای بلوک شرق از بهترین ورزشکاران حقوق بگیر خود در بازی هایی که نام آماتوری داشت استفاده کنند. اختلاف این دو طرز فکر تا پایان قرن پیش که تقریبا کل ماجرای آماتوریسم به دست فراموشی سپرده شد ادامه داشت. با این گونه هاکی روی یخ که مقررات ضد خشونت آن به زندانی کردن موقت بازیکن خاطی در قفسگونه‌ای در کنار میدان منجر می‌شد و تا گلی رد و بدل نگردد زندانی باید در قفس بماند، همچنان یکی از خشونت‌بارترین ورزش‌های جمعی است که در آن تماشاگران شاهد درگیری‌های بدنی و زد و خورد‌های فیزیکی بازیکنان می‌شوند و گاه تمام افراد دو تیم بر اثر یک خطا به جان هم می‌افتند. در روزگاری که خانم‌ها نمی‌خواهند در هیچ زمینه‌ای از آقایان عقب بمانند، زنان جهان پس از 70 سال که از آغاز بازی‌های المپیک زمستانی می‌گذشت، برای نخستین بار در المپیک 1998 ناگانو ژاپن به میدان مسابقه گام نهادند و بانوان آمریکایی مدال طلای این رشته را ربودند و امسال هم در سالت لیک سیتی 8 کشور در 2 گروه مسابقه خواهند داد و 4 تیم در پایان برای مقام‌های اول تا چهارم مبارزه خواهند کرد. تنها تفاوت مقررات میان هاکی روی یخ مردان و زنان در این است که خانم‌ها باید هنگام بازی ماسکی که تمام چهره‌شان را می‌پوشاند به صورت داشته باشند تا از ضربات توپ یا چوب اسکی صورتشان آسیب نبیند. نکته‌ای که در مورد تمام ورزش‌های زمستانی باید به یاد داشت این است که این ورزش‌ها تخت پرش مناسب و مساعدی برای تولید و تبلیغ کالاهای تجاری هستند و کارخانه‌های تولید وسایل این ورزش‌ها امروزه عملاً بانیان اصلی و مشوقان بیچون و چرای بازی‌های زمستانی هستند. از تفاوت دیگری که میان بازی‌های تابستانی و زمستانی وجود دارد نیز نباید غافل شد و آن گرانی و بهای گزاف ابزارهای این ورزش است. از انواع اسکی‌ها برای انواع مسابقات برفی تا لباس و کفش‌های یخبازی که تیغه‌های آنها باید با دقتی بیش از حد تصور ساخته و تراشیده شود. تا سال‌ها پیش ورزش‌های زمستانی جزء ورزش‌های لوکس و گران قیمت به حساب می‌آمدند و به تبع در درجه نخست قهرمانانی که استطاعت تهیه لوازم آن را داشتند به این ورزش‌ها روی می‌آوردند و اینها معمولاً ورزشکاران کشورهای مرفه بودند. از المپیک زمستانی 1992 در آلبرت ویل به این سو به دنبال تلاش‌های بسیاری که از سوی تولید کنندگان وسایل از یک طرف و سازمان‌های تبلیغات تجاری از سوی دیگر صورت گرفته است و نیز با تأسیس مدارس متعدد اسکی در کشورهایی که برای ورزش‌های زمستانی امکانات خوبی دارند، اکنون دیگر این ورزش به صورت یک سلسله مسابقه که اشراف بیشتر از مردم عادی می‌توانند در آن حضور داشته باشند نیست. اسکی به صورت یک تفریح فصلی برای تعطیلات زمستانی مردم حتی طبقه متوسط در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی جهان در آمده است. اما نفس بازی و لذت بردن از پنجه در افکندن با یک سفید وسوسه‌گر حتی در ممالکی که امکانات تهیه ابزار آن وجود ندارد جوانان را وامی دارد که به ورزش‌های زمستانی به ویژه اسکی روی آورند. البته نباید از یاد برد که پیدایش اسکی از نیاز مبرم مردمان کوهستان نشین برای جابجایی در ایام برف و سرما سرچشمه گرفته است و بسیاری از قهرمانان اولیه اسکی در جهان غالبا چوپانان و کوهنشینانی بودند که نمی توانستند چندین ماه بی آذوقه در روستاهای دورافتاده زندگی کنند. اینان غالبا با تختهی که به پا می بستند و چوبی که به دست می گرفتند میان ده و شهر در رفت آمد بودند و در حقیقت پدر بزرگ‌های اسکی بازان هستند. امروز به این نوع اسکی اسکی صحرانوردی می‌گویند.
دکتر صدرالدین الهی و بازی‌های المپیک زمستانی با اجرای کیان معنوی. شنوندگان گرامی تا دقایقی دیگر به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌رسیم. به میزبانی همکارم نازی عزیما تا آن هنگام شهره از خودی تر از همه میگوید.
بکشم.